أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شبهی که اهل کتاب و همچنین مشرکین داشتن این بود که می گفتن اگر قرآن و دین الهی حق است و دین الهی است، نباید نسخ پذیر باشد. اگر گاهی به چیزی امر بشود و گاهی از اون چیز نهی بشود و مانند آن، معلوم می شود قانونگذارش خدا نبود. زیرا اگر قانونگذار یک قانون خدای سبحان باشد، به همه مساله احاطه کامل دارد، لذا تغییر در حکم او راه ندارد. پس چون تغییر نشانه باطل بودن حکم است و این نشانه در حکم خدا راه ندارد و اسلام با این گونه تغییر همراه است، معلوم می شود معاذ الله این افتراء علی الله است و حکم الهی نیست. چه در سوره نحل چه در سایر موارد شبهه مشرکین و یهودیان این بود. لذا خدای سبحان می فرماد به این که این شبهه اگر از در علمی مطرح است، والله اعلم بما ينزل، چی که در سوره نحل بحثش گذشت، و اگر از لحاظ قدرت مطرح است، در همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره به هر دو جهت اشاره میکنند. میفرمایند هم قدرت خدا نامحدود است و هم سراسر جهان در اختیار خداست. نه در طرف مقدور امتناع است، نه در طرف قدرت کمبودی. هم خدا بر کل شیء قدیر است، هم سراسر جهان ملک خداست. بنابراین نه از جهت قدرت اشکال هست، نه از جهت علم. او چون به کل شیئن علیم است، در سوره نحل فرمود والله اعلم بما ينزل، مصلحت را بهتر می داند. و چون علا کل شیئن قدیر است و له ملک السماوات والارض، پس نه از طرف قدرت او شبهه است، نه از لحاظ مقدور بودن جهان شبهه است، نه از جهت علم. عمده آن است که این تغییر و تبدیل برای مصلحت است. لذا خدای سبحان فرمود یا مثل او یا بهتر از اون را می آوریم. و چون آیه اختصاصی به آیه تدوینی و لفظی ندارد، هر چه که نشانه حق باشد مصداق آیه است، خواه در نظام تکوین خواه در نظام تشریع. لذا موت یک امام سلام الله علیه به عنوان نسخ آیه و ظهور امام دیگر به عنوان ظهور آیه جدید مطرح است. بنابراین میتوان گفت هر وقت امامی رحلت کرد، خدای سبحان ولی و معصومی دیگر می آورد. هر وقت آیه از آیات الهی در مسائل احکام به فروع نسخ شد، حکم دیگری را خدای سبحان که بهتر از او، سودمندتر از او یا مثل او می آورد. و بر اثر عموم یا اطلاق این آیه می توان استفاده کرد. هرگاه عالمی از علمای الهی رحلت کند، خدای سبحان مثل یا بهتر از او می آورد. هرگز نمی شود گفت فلان شخص که آیه از آیات الهی بود وقتی رحلت کرد، دیگر جهان بشریت عقیم است، مثل اون نمی آورد. این طور نیست. همون طوری که ما ننسخ من آیتین بر رحلت معصومین تطبیق شد، نه به عنوان تفسیر بلکه به عنوان تطبیق ذکر شد، بر ارتحال جانشینان اونها هم قابل تطبیق هست. یعنی اگر عالمی از علمای الهی رحلت کرد، عالم دیگر بالاخره جای او را اشغال خواهد کرد. این طور نیست که آیات الهی بروند بلا خلف و بلا بدل. خدای سبحان اگر آیه‌ای و نشانه‌ای را از بین برد، نشانه‌ای بهتر یا مثل او را خواهد آورد. این رو اطلاق آیه است. و اگر بر موت ولی حق و معصوم تطبیق شد، به عنوان ذکر مصداق کامل است، نه به عنوان تفسیر. نوع این روایات در مفهوم دخالت نمی کنند. نوع این روایات برای بیان مصداق کامل است، نه برای بیان مفهوم. لذا اگر عالمی از علما رحلت کرد یا عالمی از علما فراموش شد، از خاطرات محو شد، خدای سبحان بهتر از او یا مثل او را در جامعه احیا بکند یا به خاطرها می آورد. یک وقت یک شخص گمنامی را خدا مشهور می کند، یک وقت شخص مشهوری را گمنام می کند. این گمنام کردن یک فرد مشهور انساست، یعنی ناسی کردن و از حافظه جامعه به در بردن است. یک وقت فرد گمنامی را خدای سبحان مشهور می کند تا مردم از او استفاده کنند. شهرت و گمنامی بخه به دست خدای سبحان است، نصیر ذکرا و نسیان به دست خدای سبحان است، چه این که موت و حیات هم به دست خدای سبحان. خواه در جهان خارج خدای سبحان کسی را از بین ببرد مثل او یا بهتر از او را می آورد، خواه در نشعه علم کسی را خدای سبحان از خاطرها محو کند بهتر از او یا مثل او را می آورد. خدا حافظ دین خود هست و وسائل حفظ دین هم در اختیار خدای سبحان هست. لذا میتوان به عنوان استدلال به اطلاق آیه استفاده کرد که اگر آیه از آیات الهی در جهان تکوین یا در خاطرهای جامعه محو شد، خدای سبحان آیه برتر یا مشابه اون را در جهان تکوین یا در خاطرها احیا میکند که دینش را علی حال حفظ کند. در حقیقت رسالت او که قرآن کریم است عین رسول است، محفوظ است. شخص او رحلت کرد فرمود انک میتون و انهم میتون، فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خل اف امیته فهم الخالدون. حافظ شخصیت او هم یک ثقل است به نام قرآن، هم ثقل دیگر است به نام اهل بیت است و وطارت که الی یوم القیامه است. پس اون شخصیت که خود جامع ثقلین بود، بعد از ارتحال او به صورت دو ثقل در آمده است که اینی تار کن فیکم و ثقلین، و این ثقلین الی یوم القیامه است. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بنابراین درباره ثقلین نه نسخ است نه انسان، نه از جوامع خارج گرفته می شود نه از خاطره های تاریخ محو می شود. فبود من به صورت ثقلین در بین شما موندم. این که نبود این تارکون فیکم و ثقلین، یعنی اشاره رسالت من به صورت قرآن و اطرت تلام الله علیهم هست و اینها هرگز از بین نمی رود. و اگر در قرآن آمده است که نسخ یا انساب بدل دارد، این حدیث قطعی فرمود اینا نه نسخ پذیرن نه انساب، نه چیزی اینها را از بین می برد نه از خاطرها محو می شود. بنابراین اگر مثل او نداریم، او انسان نشده است تا در خاطره های تاریخ هست، کتبش هست، فکرش هست، انسان شد. وقتی چند قرن گذشت از خاطره ها رفت، دیگر اون فکر او نمیتواند حافظ باشد مثل او یا بهتر از او میآید. این برای آن است که هر موجودی که آمد جای خودش را پر میکند نه جای دیگری را، و حکم خدای سبحان به هر وسیله‌ای که باشد محفوظ میشود. این چه نیست که حافظی از حفاظ دین الهی برود و خلع باشد به خدای سبحان اون بخش را پر نکند، این چنین نیست، چون در این کریمه وعده داد فرود ما ننسخ من آیت اون انسها نعت به خیر منها او مثلها. احیانا ممکن است مردمی از فیض یک عالم محروم بشوند، اما همونطوری که درباره ارتحال ائمه علیهم السلام هست، کلما قاب نجمون بدعا نجمون، هر وقت یک ستاره در کرانه غرب غروب کرد یک ستاره هم از کرانه شرق طلوع می کند. هر وقت یک جا چراغ علم خاموش شد از جای دیگر روشن می شود. یه وقت یک خاندان متصلی حلقات سلسله ایشون به چند نسل می رسید، این خانواده خاموش می شود یک جای دیگه سردر می آورد. علوم این چنین است، همه مواهب الهی این طور است. فهمون نهنون قسم نابین هم معیشت هم، نه ال وقف کسیست به تعبیر شیخ اشراق، نه روحانی بودن وقف کسیست. اینا را وقف نامه تنظیم نکردن که این خانواده باید 18 نسل باشد، نه این چنین نیست. خدای سبحان آزمود انتهای کرد 18 نسل یک کسی را از یک خانواده عالم و روحانی کرد، بعد اینها را منقرض بکند از جای دیگر سردر می آورد. همچه وقف نامی نوشته شده باشد که این خانواده باید برای همیشه عالم و روحانی باشند، این چنین نیست. نه علم را وقف کسی کردن، نه روحانی شدن را وقف کسی کردن، این طور نیست. ولی اصل دین با این شعب و شؤون گوناگون محفوظ است. همود کل ما قاب نجمون بدع نجمون، هر وقت یه ستاره غروب کرد یه ستاره از یه گوشه دنیا طلوع میکنه که بالاخره هم اسلام را حفظ میکند هم مسلمین را بهرمند میکند. نه چون آخه آیه اطلاق دارد دیگه، هم درباره اشخاص هم درباره احکام. فطرت از نظر استفاده مردم است، وگرنه اون دین بود و کتاب بود. یه وقتی مردم از فیض یک عالمی یا کتابی محرومن، هم وقتی که در یک گوشه فطرت بود در گوشه دیگر فطرت بود و احیای فطرت بود. نه گاهی این چیزی از گاهی در زمان خود پیغمبر هم تو بود. اصل اسلام است، منتها مردم باید استفاده کنند. مثل این که اصل رسول اکرم را در اون 13 سالی که در مکه بودن اونجور آزردن و اونجور آسیب میرسوندن. ممکن است شخصیت باشد و مردم نتوانه استفاده کنند. چیزی که مربوط به خدای سبحانه است کمبود ندارد، منتها مردم اگر به سوی اختیار خود محروم شدند به عهده خود مردم است. بنابراین این آیه‌ای که هم بر تکوین هم بر تشریع تطبیق شدن می شود به اطلاقش باقی باشد، لذا روایت های فراوانی که موت امام علیه السلام را به عنوان نسخ آیه می داند، به عنوان بیان مصداق می تواند یکی از مصادیق آیه باشد، اون روایات هم حجت باشد. و اگر احیانا مرگ یک عالمی را مصداق این آیه گرفتن قابل تطبیق هست، چون اینها به عنوان بیان مصداق ذکر می شود تطبیق هست نه تفسیر. و شبه هایی که مربوط به علم یا قدرت بود هم در سوره نهر هم در این سوره حل شد. اما اون چی که مربوط به انسا بود، در انسا گرچه در دو جمله بعد فعل مفرد است علم تعلم آمده، اما در پایان همون آیه دوم فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، که خطاب به جمع است. ممکن نیست چیزی از خاطره مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیه و سنا محو بشود. سهو نبی در مسائل آیات احکام این ممکن نیست. مردم ممکنه فراموش کنند، اما پیغمبر ممکن نیست فراموش کنند. این همون طوری که اشاره شد یه بحث کلامی دارد، یه بحث فلسفی دارد، یه بحث قرآنی. بحث کلامیش این است که اگر چون چه پیامبر فراموشکار باشد ما احتمال نسیان بدهیم، این احتمال نسیان باعث می شود که اطمینان و طمأنینه را سلب می کند که دیگر به حرف او طمأنینه نیست. چون اگر ما درباره پیغمبر سهو را تصحیح بکنیم و ممکن بدانیم، خب درباره هر مطلبی که به ما فرمود ما احتمال بدیم کم بود، زیاد کرد، زیاد بود، کم کرد، یه جمله رو کم کرد یا جمله زیاد کرد سهوان. و اون بیانی هم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه داشتن که این سهو را به اصحاب برگردوندن، این نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بر مشکلی قبلی می افزاید. اصل سهو یه امر ناشدنی است، باید انسان ای را به خدا نسبت بدهد که بگویم خدا اصحا شد و از خاطر مبارک پیغمبر گرفت. خب اگر سهو ممکن باشد، البته هر سهوی به اصحا برمی گردد، دیگر طمأنینه به گفته های پیغمبر نیست، به هیچ فرمایشش اطمینان نیست، اونم در مسائل احکام و آیات. این فما انسانی هو الا شیطان موضوع است، اونم درباره همراه پیغمبر است نه خود پیغمبر. اون که گفت فما انسانی هو الا شیطان ان اذکره، اون درباره همراه موسی کریم است. و اما اون برهان عقلیش رو حکما این کریم فرمودن وقتی روح بالا رفت به مقام تجرد رسید، جا برای نفوذ شیطان نیست که شیطان بیاید مطلبی را کم کند یا مطلبی را زیاد کند. انسان وقتی از اون تجرد کامل برخوردار شد همواره حضور دارد و همواره ظهور دارد، جا برای غفلت نیست. لذا مرحوم بوعلی در همون فصل هشتم از مقاله اولای الهیات شفا وقتی از انبیا به عظمت یاد میکند، فرمود بل الانبیا الذین لا یؤتون من جهتن غلطا ولا سهوا. هیچ ممکن نیست انبیا غلط یا سهو در افکار اینا راه پیدا کند. کی برهان عقلی دارد وقتی روح به اونجا رسید اصلا سهو راه ندارد. عمده برهان قرآنی است که قرآن کریم فرمود سنغره و شفلا تنسا، تو فراموش نمی کنی. اینم در مکه نازل شد به دلیل اینکه در ذکر رب معلوم می شود اون زندانی است که آزاد شده است، نه یوسف سلام الله علیه. چون هرگز درباره یوسف نمی شود گفت ذکر رب، ربی که یوسف دارد همون الله است لاغی. لذا دارد که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اون اشاره شد که بحثش خواهد آمد و اون نشعه تکلیف نیست. اون نشعه ای که حضرت آدم سلام الله علیه در اون نشأه عهد الهی را فراموش کرد، نشأه مثال و برزخ بود، نشأه تکلیف نبود. عمده آن است که خدای سبحان در همون سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی که سوره مکی است و قبل از سوره مدنی نازل شد، فرمود ما اقرار میکنیم که دیگر تو فراموش نمیکنی، سنغرئک فلا تنسا. این الا ماشاءالله همونطور که در بحثی قبل گذشت نبی معناست که اگر خدا بخواد تو فراموش کنی. خب همه انسان ها اینطورن که اگر خدا بخواد انسان فراموش میکنه. و قبل از اینکه این آیه سوره اعلا نازل بشود هم پیغمبر همینطور بود، اگر خدا میخواست او فراموش میکرد. این چه منتی است که خدای سبحان به عنوان یک خصیصه برای پیغمبر قائل است، همون سنغرئک فلا تنسا که دیگر تو فراموش نمی کنی. میمونه یه دستاویز دیگری که در سوره مبارکه انعام و نساء مطرح هست. در سوره مبارکه انعام و نساء این شبه مطرح هست که خدای سبحان می فرماید، آیه 68 سوره انعام این است: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطانو فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. مشرکین حجاز جلسات سو داشتن و در باره اسلام و رهبر اسلامی به بددهنی سخن میگفتن، خوض باطل داشتن. در این کلمه فرمود وقتی دیدی مشرکین در باره آیات ما خوض و فرو رفتگی باطل دارن، سرگرم بدگویی به آیات الهیان، فاعرض عنهم از اینا اعراض کن حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه وارد مسئله دیگر بشوند. مادامی که در این زمینه سخن میگوین با اینها ننشین. و اما ینسینک الشیطانو، اگر شیطان انسا کرد و تو را ناسی کرد که این حکم الهی را امتثال نکردی، ما نهی کردیم از نشستن با خائزینی در آیات، در اثر نفوذ شیطان این تکلیف الهی را فراموش کردی و معصیت کردی منتان اسیانن، تخلف کردی منتان اسیانن، اگر شیطان در تو اثر کرد و تو این نهی الهی را فراموش کردی، فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، بعد از اینکه متذکر شدی دیگر با اینا ننشین، یا بعد از اینکه ما تو را متذکر کردیم دیگر با اینا ننشین. خب ظاهر این کریمه آن است که عده‌ای در حجاز علیه آیات الهی جلسات سو داشته و خدای سبحان رسولش را نهی کرده است از اینکه در جلسات اینا شرکت کنه و امر کرده است که باید از اینا اعراض کند تا اینا وارد مسائل دیگر بشن. بعد فرمود اگر اشتباهاً در بین ها نشستی و گوش دادی، بعد از اینکه متذکر شدی برخیز، باز ظالمین ننشین. این آیه احیانا دلالت میکند بر امکان سهو نه بر فعلیت سهو. فرمود و اما ینسینک، اگر شیطان تو را ناسی کرد بعد از ذکر ننشین، دلالت بر فعلیت سهو ندارد، بر امکان نسیان دارد. به عنوان قضیه شرطیه جوابش این است که این یک شاهد داخلی دارد به عنوان قرینه لبی متصل و یک شاهد خارجی دارد که منظور خود پیغمبر نیست. اما اون شاهد داخلی که قرینه لبی متصل است این است که در جلسه‌ای که مشرکین علیه اسلام و مسلمین می‌نشینند، اهانت می‌کنند، مسخره می‌کنند، ممکن است پیغمبر آنجا حضور داشته باشد، در جمع اونها شرکت کند. اونها نشستن که به قرآن و آورنده قرآن بد بگوین و اهانت کنن، پیغمبر یکی از مستمعین این جلسه خواهد بود تا خدا نهی کند که در جلسات اینا شرکت نکن. این نظیر جلسه غیبت و تهمت و دروغ نیست که فرض داشته باشد. ممکن است به پیغمبر خدای سبحان بفرماد اگر اینها دارن درباره یک دیگر غیبت میکنن، تو در مجالس غیبت اینا شرکت نکن. این مثلا فرض دارد. اما درباره مجلسی که علیه اسلام و مسلمین و قرآن و آورنده قرآن تشکیل دادن، این فرض دارد که پیغمبر در اون مجلس شرکت کند و خدا رو نهی کند که یا رسول من، جلساتی که علیه تو تشکیل دادن، جلساتی که علیه قرآن تشکیل دادن، دارن به قرآن اهانت میکنن، دارن به تو اهانت میکنن، مبادا به عنوان مسلم اونجا شرکت کنی. در یه هم جلسی اصلا پیغمبر شرکت نمی کند تا اینکه نهی بشه. این شاهد لبی متصل به عنوان ارشاد که وقتی سخن مجادله است که خوضی در آیات نیست، اونا اعتراض دارن این جواب دارن. این میگن مقایسه، این نمیگن خوزی در آیات که. در جلسه مناظره شرکت کردن رواست، جلسه جلسه مناظره است، نه جلسه خوزی در آیات. اون که نسیان هست یعنی به عدم استطاعت برمیگردد، چون خضر سلام الله علیه به موسی سلام الله علیه فرمود که تو نمیتوانی تحمل کنی. اون نسیان یعنی اگر من نتونستم تحمل کنم، نه اینکه فراموشم شد. بله نسیان در زمینه عدم استطاعت است، یعنی من این صحنه ها رو نمیتوانم تحمل کنم، یعنی من این سؤالی که کردم روحش به عدم استطاعت برمیگردد، لذا خضر فرمود تو نمیتونی با من تحمل کنی، برای اینکه قدرت نداری، نه برای اینکه ناسی هستی. نه، جواب خضر چیه؟ فرمود تو انک لن تستطیع معی صبرا، نه چون فراموش میکنی، تو تحمل نداری که ببینی من یک کسی رو میکشم حرف نزنی. استدلال خضر سلام الله علیه این نیست که تو چون فراموش میکنی نمیتونی با من باشی. فرمود تو نمیتوانی این صحنه رو تحمل کنی، ما مسافرت دریایی میکنیم، من کشتی سوراخ میکنم، تو خطر غرق داری. نه یادش هست ولی نمیتونه تحمل کنه. لذا جواب خیر سلام الله علیه که انک لن تستطیع معی صبرا هذا فراق بینی و بینک، تو نمیتونی ببینی که ما سوار کشتی میشیم، تو دریا سفر بکنیم، من کشتی سوراخ بکنم. من الان بهت گفتم حرف نزن، تو حرف میزنی. پس بنابراین یک قدری تنزل شد که محور عدم استطاعت است. حالا وقتی محور عدم استطاعت شد، معلوم میشود به اینکه دلیل اطلاق نسیان همان مصحح عدم استطاعت است. ما هم در تعبیرات عرفی داریم، در تعبیرات عرفی اینه که میگیم مگر نگفت، مگر یادت رفته. این مگر یادت رفته یعنی تو نمیتوانی تحمل کنی، نه اینکه اصل مسئله یادت رفته. جوابش را خضر میداد، میفرماد به اینکه تو نمیتوانی من صبر کنی، نه تو چون اهل نسیان هستی. معلوم میشود خضر از این نسی تو عدم استطاعت فهمی، وگرنه خضر میگفت که تو چون فراموش میکنی نمیتونی همراه من بیایی. او که مخاطب بود فهمید گوینده چی گفت. استدلال کسانی که احتمال سهو را روا داشتن این است، گفتن که خدای سبحان فرمود و اما یونسیان نکش شیطانو فلا تقعد بعد از ذکرام القوم الظالمین، که عرض شد در اینجا شاهد داخلی است به این که منظور پیغمبر نیست. این یکی. دلیل دوم آن است که در امتثال احکام الهی اگر عصیان روی نسیان راه داشته باشد، معناش آن است که شیطان بر پیغمبر معاذ الله مسلط است، در حالی که هم خود شیطان اعتراف کرد که من بر بندگان مخلص راه ندارم، هم خدای سبحان فرمود بندگان مخلص من در دسترس نفوذ شیطنت نیستن. اگر یه انسانی از حد تجرد وهمی و خیالی بالاتر رفت، دیگر او در تیررس شیطان نیست. شیطان فقط میتواند کسانی که در محدوده وهم و خیال زندگی میکند بفریبد. اگر کسی طول قامت او حد اکثر تا سقف این مسجد بود، کسی که پشت بام این مسجد است یا در فضای باز دارد پرواز میکند، این شخص بود دسترسی ندارد. شیطان که گفت من همه را اغوا میکنم الا عبادک منه المخلصین، نه یعنی به اونها علاقه مندم یا نسبت به اونها احترام بکنم، به اونها دسترسی ندارم، اونا کاری میکنن که من نمیفهمم، چیزی میطلبن که من بدلی اونها را نمیتوانم بسازم. من در محدوده دنیا و نیرنگ های دنیا و مقام و منصب و پست و جاه و مال و بنین و اموال و زوجن الناس و شهوات امثال ذلک، اینا ابزار کار من است. اونم که مخلصاً رو همین پا گذاشتن، یه چیزهایی میخوان که من دسترسی ندارم، نه اینکه شیطان نسبت مخلصین میخواست تعدب کند کار منو نداشته باشد. شیطان برای دسترسی ندارد. خب اگر کسی جز مخلصین بود و خدای سبحانم نهی صریح کرد که مباده در این جلسات بشینی، و شیطان نفوذ میکند، او را ناسی میکند، در قلب او اثر میکند، این مطلب را از یادش میبرد که او نسیانن معصیت کند، این با اون اصول کلی که گفته شد سازگار نیست. این دو دلیل. نه وسوسه برای اینها مثل این که به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علی میفرمودن این که رسول خدا فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم، این است. حضرت فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم، شیطانی اصل ما لا یده، این منقول است از طرق عامه. می فرمودن به این که شیطان حضرت پیش او عبد خازه است، هر حرفی که شیطان بزند نشانه توحید رسول خدا خواهد بود. این چنین می فرمودن، می فرمودن به این که الان اگر کسی در این مجلس هزار دلیل اقامه کند که کسی اینجا نیست حرف بزند، هر حرفی که او میزند انسان میفهمد او خلاف میگوید. چرا؟ چون او اصرار دارد که در این مجلس کسی نیست حرف بزند. انسان میگوید خب اگر کسی نیست پس تو کی هستی؟ اگر کسی حرف نمیزند پس تو چی هستی؟ شیطان انسان را از توحید باز میدارد. خود شیطان و همه حرکات و سکنات او آیی از آیات الهی است برای کسی که به مقام اخلاص رسیده است. هر چه شیطان می کند که بخواهد بنده مخلص را بفریبد، ایمان بنده مخلص بیشتر می شود. برای اینکه این اینما تولو فسم و وجه الله برای عباد مخلص است. وقتی شیطان را نگاه می کند به عنوان اینکه مخلوق از مخلوقات الهی است، پی به خدا می برد. هر حرفی که شیطان می زند اینها می فهمند او خلاف می گوید و خلافش عمل می کند. بنابراین ممکن نیست شیطان نسبت به بندگان مخلص راه داشته باشد. اون بحثش مفصل گذشت که این در عالم برزخ به مثال بود، قبل از تکلیف بود. یعنی از دادم وقتی که آمد به عالم زمین و رسول شد و پیغمبر شد، تازه مسئله تکلیف مطرح شد. اونجا بحثش مفصل گذشت که این تکلیف نبود اونجا. پس اینم دلیل دوم که ممکن نیست شیطان نسبت به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنان نفوذ کند، چون حضرت من المخلصین است. شیطان نسبت به مخلصین وسوسه‌ای ندارد که حکم خدا را از یادشون روی وسوسه ببرد، پس شیطان نسبت به رسول خدا وسوسه نخواهد کرد. این دو شاهد. شاهد سوم این است که در سوره نساء آیه 140 این چنین آمد: فمد وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثله ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. در این آیه سوره نساء خطاب به مسلمین است، خطاب به مردم است. همون ما قبلا به شما گفتیم که در جلسات بعد آموز مشکین شرکت نکنید. ما قبلا به شما گفتیم. خب شما سراسر قرآن بگردید ببینید کجا خدا قبلا به مردم گفت که در مجالس شرکت نکنید، غیر از همون آیه سوره انعام که خودشون. در این آیه سوره نساء بود ما قبلا به شما گفتیم که در جلسات کفار شرکت نکنید. کافران حجاز که می‌نشینن قرآن رو مسخره می‌کنن، شما که مسلمانید حق ندارید بنشینید. اگر نشستید معلوم شد منافقید و منافق با کافر یک جا به جهنم می‌رود. اگر کسی در جلسه ای که خوض در آیات الهی میکنن شرکت کند، این نظیر غیبت و تهمت نیست که انسان رو فاسق کند. این در حد معصیت کبیره مصطلح نیست، این در حد کفر است. فرمود شما اگر بشینید منافقید، منافق با کافر یک جا به جهنم میرود. ما قبلا به شما گفتیم نرید. خب کجا خدا قبلا گفت؟ غیر از همون آیه سوره انعام. معلوم میشود خطاب در اونجا به متوجه مردم است. این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، یعنی یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون، اذا رأیتم الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرضوا عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره فاما ینسینکم الشیطان فلا تقعدوا بعد الذکر مع القوم الظالمین. روح اون آیه به این برمیگردد. در این آیه سوره نساء فرمود ما قبلا به شما گفتیم اگر کافرین جلسه علیه قرآن تشکیل دادن، دارن درباره قرآن اعتراض میکنن، دسیسه میکنن، مسخره میکنن، یا به این فکرن که چگونه در برابر قرآن به مبارزه برخیزن، یا به این فکرن که چگونه قرآن را از بین ببرن، یا به این فکرن که چگونه با قرآن به استهزاء و مقابله برخیزن، ما قبلا گفتیم که در جلساتشون شرکت نکنید و اگر شرکت کردید منافقید و منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. خب شما در سراسر قرآن فحص کنید ببینیم خدا قبلا کجا بینا گفت غیر از همون آیه سوره انعام. این یک. اونم حکمی با این غلاد و شداد که انسان را با کافر یک جا جمع می کند، فرض دارد که خدا به پیغمبر بفرماید تو مبادا در جلساتشون شرکت کنی، جلسه ای که انسان را منافق می کند و با کافر یک جا به جهنم می برد. این همون شاهد لبی متصل است. معلوم می شود این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، نشستن در اون مجلس نظیر نشستن در مجلس شراب نیست که فقط معصیت کبیره باشد.
اگر کسی در مجلس شراب بنشیند معصیت کبیره کرد، ولی با کفار یک جا به جهنم نمی رود. ولی در این کریمه فرمود اگر چنون چه با اعضای اون جلسه‌ای که در آیات الهی دارن خود و دسیسه می کنند بنشینی، در حد منافقی و منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. این در حد یک معصیت عادی نیست. وقت خدا به پیغمبر بفرماید بین که اگر شیطان در تو اثر کرد، فراموش کردی، اشتباها نشستی، یعنی اشتباها منافق شدی. این همون شاهد لبی متصل است که به خوبی دلالت بکند به این که منظور ذات اقدس رسول الله نیست. یقینا در همین آیه فرمود ما قبلا به شما گفتیم. خب کجا خدا به مردم گفت؟ معلوم می شود اسباب ایاک عنی و اسم ایاجار خطاب پیغمبر است، ولی متوجه مردم است. فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزؤوا بها. ما قبلا به شما گفتیم اگر مشرکان حجاز جلسه علیه قرآن تشکیل دادن که قرآن را مسخره کنن، علیه قرآن با مبارزه برخیزن، اینجا نرید. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا در جلسات در مسائل دیگر صحبت کنن. انکم اذن مثل، اگر در جلسات سوء مشرکین که علیه قرآن جلسه تشکیل دادن رفتید، مثل اونهایی، برای اینکه اسمن مسلمانی و واقعا کافر یعنی منافقی. انکم اذن مثل ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. مثل اونهایید از در باطن، مثل مسلمانهایید از در ظاهر، یعنی منافقید حقیقتا، و منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. و یه همچه حکم غلیظ شدیدی را ممکن است خدای سبحان معاذ الله به رسولش بگوید، و ممکن است شیطان در رسول خدا وسوسه کند که رسول خدا معاذ الله فراموش کند در یه همچه جلسه نفاق آور شرکت کند. این ممکن نیست. والحمدلله رب العالمین.